حتما باید اون سیستوسکوپی که عرض کردم خدمتون که اندوسکوپی مجرا و مثانه هست ما اصولا باید انجام بدیم برای مریضا که واقعا خدمت رو عرض کنم بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه که ما پیدا میکنیم حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریضا انجام بشه. ما بعد از مثانه‌ش خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیستای متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن، اگه مواظب کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص‌های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست‌های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخون‌هایی بشن که به درمان داروی جواب ندن، یا باعث عفونت‌های مکرر ادراری بشن، یا باعث دردهای خیلی شدید بشن. البته کیست‌هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیست های ساده خیلی کوچیک که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دو تا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبت های خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی ها و پیگیری ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلان سال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارش رو خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایش رو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله،
که تو مراکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه. تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله،
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد، آخرش مثلا یه توموری از یه جایی در بیاد، سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکان اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو، که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله،
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگه مکرر در ادرار و پیشاب خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای این لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، بعد سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله بسیار تشکر. پس علاوه بر بعضی اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. حالا هیچ وقت شده توی احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامتهای بسیار شایع هستش که میتونه پیش زمینش یک سری از بیماری ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاه، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیروئید یکی از اون علامت هایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریدن، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمه به جنس مخالفشون هستن، سردرهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن. در واقع overworking یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحتی ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره. باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت های مزمن در بدن آدم ها، اونایی که سالمونلا دارن، اونهایی که تی بی دارن، اونهایی که عفونت های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یک خستگی مزمن سراغ شما ها باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه هر صلاح هست با پزشک در ارتباط باشید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهور ایران گفت حضور در مجمع عمومی فرصتی برای بیان صدای مظلومیت و مواضع ایران بود و تاکید کرد ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و آمادگی مقابله با تحریم‌ها را دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح امروز پنجم میزان پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت. با توجه به اینکه جهان معطوف به برگزاری 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، حضور و سخنرانی در این مجمع فرصتی بود که ما مواضع خود را بیان کنیم. تلاش کردیم که صدای مظلومیت مردم و شهدای کشور و حقانیت ایران را بیان کنیم. رئیس جمهور ایران افسود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارها و گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور فرانسه و رؤسای جمهور و صدر اعظمان کشورهای فنلند، سوئیس، نروژ، عراق، بولیوی و رئیس شورای اروپا داشتیم. مواضع و دیدگاه‌های خود را بیان کردیم و در مورد برنامه هسته‌ای و نحوه تعاملات خود سخن نیز گفتیم. و ادامه داد با طرفهای اروپایی به نتیجه رسیدیم، اما نگاه امریکا چیز دیگر است و طبیعی است که در خصوص مکانیزم پسگشت به تفاهمی نرسیدیم، چرا که درخواست امریکایی ها غیر قابل قبول است و میخواهند تمام یورانیم غنی شده خود را به اتهام به آنها بدهیم و در عوض آنها به ما 3 ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. امروز از پنجم میزان یا ماه مهر 1404 سفارت افغانستان در تهران نوبت‌دهی برای تعویض پاسپورت‌های دستنویس خانواری را برای اتباع افغان مقیم ولایت تهران آغاز می‌کند. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد که فرایند نوبت‌دهی برای تعویض پاسپورت دستنویس خانواری از پنجم میزان در ابتدا برای اتباع افغانستانی مقیم ولایت تهران اجرا خواهد شد. بر اساس اطلاعیه سفارت افغانستان در تهران، اقدام تعویض پاسپورت خانواری با هدف تسهیل ارائه خدمات و افزایش کارایی به اتباع افغانستان مقیم ایران و در چارچوب 12مین دوره تمدید ویزه پاسپورت‌های خانواری انجام می‌شود. ثبت نام، تنظیم مدارک و نوبت دهی برای مراجعه به سفارت به دفاتر کفالت واگذار شده است. نکات کلیدی برای دارندگان پاسپورت خانواری: تاریخ اجرا از شنبه پنجم میزان تا پایان فرایند. مشمولانه تر، دارندگان پاسپورت دستنویس خانواری با آخرین تمدید ویزه تا تاریخ 39/1404 شامل این تر می شوند و کسانی که در حال طی مراحل 12مین تمدید هستند پس از دریافت پاسپورت دارای تمدید معتبر می توانند به دفاتر کفالت مراجعه کنند. و اما نحوه دریافت نوبت، سرپرست یا یکی از ثبت نام و تکمیل پرونده، برگه نوبت برای مراجعه به سفارت تحویل می شود. درباره تعرفه دفاتر کفالت هم باید گفت که نوبت دهی و تکمیل مدارک برای هر نفر 170,000 تومان، تفکیک، انتقال و تحویل پاسپورت در تهران، مشهد و زاهدان 300,000 تومان، برای صرف از 300,000 تومان برای هر عضو. اولویت اجرا هم این است که ابتدا دارندگان پاسپورت خانواری ساکن ولایت تهران اجرای تر در سایر ولایات بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. تحویل پاسپورت جدید هم پس از صدور و چاپ پاسپورت ها از طریق دفاتر کفالت تحویل متقاضیان خواهد شد. سفارت افغانستان همچنین تاکید کرده که هیچ یک از دارندگان پاسپورت خانواری بدون دریافت نوبت به سفارت مراجعه نکنند و سرکنسول طالبان در مشهد در دیدار با مقام‌های ایرانی پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک میان ایران و افغانستان را مطرح کرد تا نیازهای دو کشور درباره مهاجران افغان از سازمان‌های بین‌المللی پیگیری شود. طالبان خواهان ایجاد کمیته مشترک با جمهوری اسلامی برای گرفتن کمک از سازمان‌های محمد متوکل سرکنسول طالبان در مشهد در دیدار با جعفر سعید آبادی مدیر کل اطباء و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی گفت که لازم است در قالب کمیته نیازهای مشترک ایران و افغانستان در خصوص ارائه خدمات به مهاجران افغان از سازمانهای بین المللی مطالبه شود. مدیر کل اطباء و مهاجران خارجی مقام ولایت خراسان رضوی در این دیدار خبر داد که بازگشت مهاجران افغان فاقد مدرک از مرز دوغارون طی نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 3 برابر افزایش داشته است. دولت پاکستان با تعطیلی 5 اردوگاه پناهندگان افغان در ایالت خیبر پختونخوا از جمله اردوگاه پانیان پس از نزدیک به 4 دهه فعالیت روند بازگرداندن مهاجران فاقد مدارک را شدت بخشید. پاکستان با تعطیلی 5 اردوگاه پناهندگان افغان در ایالت خیبر پختونخوا از جمله اردوگاه پانیان پس از 4 دهه فعالیت روند بازگرداندن پناهندگان را تشدید کرد. دولت پاکستان با صدور دستور رسمی 5 اردوگاه نمایندگان افغان را در ایالت خیبر پختونخوا تعطیل کرد. این تصمیم در حالی با استناد به دلایل امنیتی اتخاذ شده که مقامات محلی با بازگرداندن اجباری مخالفت کردند. این اردوگاه که برخی از آنها نزدیک به 4 دهه میزبان پناهندگان بودند، شامل 3 اردوگاه در ناحیه هریپور، 1 اردوگاه در چترال و 1 اردوگاه در آپردایر می شوند. بر اساس این دستور، زمین های این اردوگاه و دولت ایالتی و کمیشنری نواحی مربوطه تحویل داده خواهد شد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان میگوید که عناصر گروه تروریستی داعش در افغانستان کاملا مهار شده و هیچ نوع نگرانی درباره امنیت داخلی و فرامرزی از این گروه وجود ندارد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
شماری از خبرگزاری ها گزارش دادند که بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورها میتواند به فعالیت های داعش در افغانستان کمک کند. در این گزارش ها و نقل از هانس شندلر، هماهنگ کننده پیشین کمیته سازمان ملل متحد برای نظارت بر گروه های تندرو، آمده است که داعش خراسان احتمالاً این مهاجران را یک منبع بالقوه برای جذب نیرو می‌بیند. در همین حال عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، اعلام کرده است که فعالیت های داعش در افغانستان کاملاً مهار شده و هیچ تهدیدی متوجه امنیت داخلی و مرزی کشور نیست. آقای قانه با بیان این که کلید داعش همواره در بیرون از افغانستان بوده، افزوده که نیروهای کشفی و امنیتی حکومت طالبان با نظارت جدی از سرحدات اجازه نفوذ این گروه ها را از بیرون به کشور نخواهد داد.
در رابطه با عناصر فتنه انگیزی چون داعش به همه هوای داست که داخل افغانستان کاملا مهار شده، هیچ نوع نگرانی به امنیت داخلی و فرامرزی مردم افغانستان شده نمیتواند. البته این هم به همه معلوم است که کلید و ریموت داعش همیشه از بیرون بوده و از بیرون سازماندهی شده. امارت اسلامی افغانستان نگرانی جزئی داره که شاید از کشورهای همسایه به عنوان مهاجرین افراد داعش هازم افغانستان شود، ولی الحمدلله نیروهای کشفی و امنیتی ما نظارت مستقیم به سرحدات و مرزهای کشور داره اجازه را نخواهد داد.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله سرور نیازی نگرانی ها از فعالیت داعش را در افغانستان بی اساس دانسته و میگویند اکنون گروه داعش در کشور در حال نابودی قرار دارد و متواری شده است.
بیش از هر وقت دیگر داعش در افغانستان سرکوب شده و از بین رفته، سر و صداهای بلند میشه که گویا داعش خطر است از افغانستان بر تمام دنیا، در حالی که داعش در افغانستان در حال ناکامی و نابودی قرار دارد.
پیش از این نیز شماری از سازمانهای بین المللی و شماری از کشورهای منطقه نسبت به حضور گروه داعش و سایر گروه های تروریستی و فعالیت های سربازگیری آنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. اما حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها گفته است تمامی گروه های تروریستی را در کشور و پناهگاه های آنان را از بین برده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
واکنش ها به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل همچنان ادامه دارد. همکار دیگر ما قریشی در کابل.
افغانها پایگاه نظامی هیچ کشوری را به شمول آمریکا در خاک خود نمیپذیرند. آزادی را از آب و نان و هوا بیشتر دوست دارند. واکنش ها به اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص مطالبه بازپسگیری میدان هوایی بگرام در شمال کابل پایتخت افغانستان همچنان ادامه دارد. تاکنون علاوه از مخالفت جدی مقامات حکومت طالبان، شماری از شخصیت‌های سیاسی و آگاهان و مردم افغانستان در برابر این خواست آمریکا واکنش جدی نشان داده و با قاطعیت آن را رد کردند. به تازگی سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی با بیان این که افغانها از نان و آب و هوا که تداوم حیات به آنها بستگی دارد آزادی را بیشتر دوست دارند میگوید.
افغانها از نان کرده، از آب کرده، از هوا کرده آزادی را بسیار زیاد دوست دارند و به خاطر آزادی اونا قربانی های بیشمار در طول تاریخ دادند. بنان دادن یک بلس خاک هم به هر کشوری که باشه به شمول امریکا خیانت ملی و ما نمی خواهیم که جنگ های نیابتی رو به وطن خود دعوت بکنیم. بنان مردم افغانستان در برابر هر نوع زورگویی استادگی خود کردن، از وجب وجب خاک افغانستان دفاع خود کردن، مانند پدران و نیاکان ما. امریکایی ها باید بدانند که در طول 20 سال که شما در افغانستان بودین، بدون از قتل هم کشتن مردم بیگنا هیچ دو دست آورده ندارین. وحی زور بازوی افغان ها بود که شما را از افغانستان روسیه خارج کرد. یک بار دیگر تکرار میکنم، ما نمیخواهیم در وطن ما پایگاه نظامی از هیچ کشور دنیا به شمول امریکا باشه.
به گفته پیگیر، افغانها برای رهایی و آزادی کشورشان از اشغال در طول تاریخ قربانی های زیاد دادند. وی با اشاره به حضور 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان گفت آمریکا در این مدت طولانی جز قتل و ویرانی و غارت هیچ دستاوردی در افغانستان ندارد. پیگیر تأکید کرد که افغانها پایگاه نظامی هیچ کشوری به شمول آمریکا را در خاک خود نمیپذیرند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
صبح امروز شنبه پنجمه میزان یک زن در صحنه دادگاه هرات به قتل رسید. این زن همسر عبدالرحمن مرادی نماینده پیشین مردم هرات در شورای ولایتی بود. به گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان، صبح امروز یک زن در صحن دادگاه هرات کشته شد. شاهدان عینی به نحوه قتل این فرد اشاره نکردند، اما گفتند که این خانم همسر عبدالرحمن مرادی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی بوده است که در سال گذشته در منزلش کشته شد. در حالی که مقامات محلی هرات هنوز در این باره اظهار نظر نکردند، شماری از کانال‌های خبری نوشتند که زارب برادر آقای مرادی بوده است. پس از این رویداد دروازه های مجتمع اداری ولایت هرات توسط نیروهای امنیتی بسته شد و اوضاع به حالت اضطرار درآمد. عبدالرحمن مرادی نماینده پیشین شورای ولایتی در حکومت جمهوریت به تاریخ 22 جدی 1403 در خانه‌اش به ضرب مرمی کشته شد. گفته شده بود که وی بر اثر فیر اسلحه توسط خودش به قتل رسیده است، اما با این حال قتل آقای مرادی همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. و مسئولان طالبان و نهادهای عاری از پولیو از آغاز کمپاین جدید واکسینیشن فلج اطفال برای کودکان زیر 5 سال در ولایات ننگرهار، نورستان و هرات خبر دادند. نهاد عاری از پولیو و مسئولان طالبان از آغاز دور جدید واکسینیشن فلج اطفال در ولایات ننگرهار، نورستان و هرات خبر دادند. بر اساس گزارش این نهاد، کمپاین واکسینیشن از امروز شنبه 27 سپتامبر 2025 یا پنجم میزان در 17 ولسوالی ولایت ننگرهار و 4 ولسوالی ولایت نورستان آغاز شده است. در این مرحله برای اطفال زیر 5 سال هر دو نوع واکسن فلج اطفال قطره OPV و تزریقی FIPV استفاده خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن آنان تقویت شده و از شیوع ویروس جلوگیری شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوامو که در دل تو میشینه، همین دل تو بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفتن شنا را و دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما در نام و در دامی دردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا که ببینم بخوابم تو را. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوامو که در دل تو بیشینه، غمی دل تو بیشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوایی جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشست در زیر ناگان. باشد که با بهاری شد، یاری سزاوار یاری شد. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تو بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات اصول گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان
آسمان پرستاره. قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
سلام جیمی، آمدی؟ چقدر دیر کردی امروز؟
سلام عزیزم، خیلی مانده هستم.
اناری برای یک پیاله چای میارم.
تشکر از خودت.
نگم، من همیانی داشتم رادیو گوش میدادم.
پس حتما خبرهای تازه‌رم شنیدی.
مثل اینکه اوضاع اصلا خوب نیست. نمیفهمم که جنگ کی قرار است خلاص شده.
هر روز اوضاع بدتر شده میره. من که هیچ امید با آینده بشر ندارم.
این قسمی گپ نزن جیمی، خدا بزرگ است.
من چون که چی میشم؟
چی شده جیمی؟ حس میکنم که امروز هیچ حوصله نداری، یک قسمی هستی.
نه، حالم خوب نیست لورا.
چی شده؟
خب راستش امروز مرا به یک منطقه نظامی منتقل کردن که باید تا آخر هفته خود به اون منطقه برسانم.
چی گفتی؟ تو را منتقل کردن؟
بله درست شنیدی، یعنی اعصابم امیال خراب خراب است.
آلی کجا باید بری؟
منطقه ماجوی.
چی گفتی؟ ماجوی؟
بله.
ولی اونجا یک بیابان است، جای زندگی نیست.
برحال اون یک منطقه نظامی است با شرایط آب و هوایی بسیار بد.
آخه چرا ماجوی؟ یک جای بهتر میفرستادن خودتا.
میدونه که من یک نظامی هستم، هر جا که من رو روان کنن، هر جا که بفرستن، نمیتونم بگویم که نه من نمیرم.
ای بابا، آلی چای تو بخور یخ نشوه، باز هم باید صحبت میکنی.
تشکر.
جیمی از این که به یک جای دیگه منتقل شده بود بسیار خفه بود. وقتی با یک نظامی ازدواج میکردم باید فکر این چیزایش هم میکردم. پدرم برم گفته بود که زندگی کردن با آدم نظامی سخته، اما من فکر نمیکردم این شرایط برمان پیش بیاید.
تو چی گفتی دخترم؟ گفتی ماجوی؟
بله مادر جان.
ماجوی؟ میدونم کجا هست، باید در ایالت کالیفرنیا باشم.
سعیست مادر جان.
نگفتم؟ بسیار گرم است، یک بیابان به تمام معنا.
نال خوب شد.
بله پدر جان، جیمی هم همین رو برم گفت، یک منطقه بسیار گرم و بد آب و هوا.
درست.
چقدر بد شد. آلی بچه کی قرار است که بره اونجا؟
آخر اینم یافته.
لورا دخترم، زندگی کردن در اون شرایط چطور برات بگویم بسیار سخت است.
اما تشویش نداشته باش جان مادر، بان که جیمی بره برش بگو که هر روز باز بر تو خط نشته کنه رایی کنه.
ما بدون جیمی چی کنم مادر جان؟
لورا تو میتونی امرای ما زندگی کنی نه؟
پدرت راست میگه او دختر، در او شرایط یک زن جوان مثل تو که نمیتونه در اونجا دوام بیاره. تو چرا نمیفهمی؟
اون منطقه ایش مناسب زن و بچه و مچم خانواده و اشتکوی چیزا نیست. اینو گفتم برات، بیابان از بیابان.
بله همو که پدرت گفت، تا جیبی پس میایه تو کدما باش.
ولی مادر جان هیچ معلوم نیست که جیمی کی پس بیایه، شاید چند سال طول بکشه.
دخترم چاره نیست، ما در شرایط جنگ هستیم دیگه.
پدرت راست میگه، شرایط شرایط جنگیست. در جنگ هم خیلی زن و شوهراز هم جدا میمانن، مجبور هستن.
ولی همه چیز، همه چیزایی که اتفاق افتاده موقتیست خاطر جمع.
آدگه جنگ که بخیر خلاص شد باز دمی شهر همراهی هم زندگی میکنین خاطر جمع باشه.
نمیدونم مادر جان ما گنگ شدیم.
بهترین کار همیست که من میگم دختر گلم.
خود جیمی هم همین نظر رو دارم. میگه بهتره که خانه پدر مادرت بانی.
خودگه تشویشی چی را داری تو دخترم؟
خانه ما خانه خودت است.
ولی معلوم نیست که این شرایط چقدر طول بکشه پدر جان. من تا که میتونم میره قمی زندگی کنم؟
تا وقتی که جنگ خلاص شده میمان ماستی.
گپی نمیز خلاص و بهتر است که دعا کنه که این جنگ لعنتی زودتر خلاص شده که همگی به هم برسه.
لعنت به این جنگ لعنت.
بهتر است تا میتونم از این طبیعت لذت ببرم، از این صدای پرنده ها، از صدای آب.
این گپ ها چی هست که میزنی تو؟
ممکن است تا مدت ها هیچ صدای جز صدای باد به گوشم نخوره لورا.
میگم شاید اون منطقه و قدران بد نباشه.
ولی اون منطقه هیچ پوشش گیاهی نداره، بیابان است.
ای بابا راستی من یک تصمیمی گرفتم.
تصمیم؟ خب چه تصمیمی گرفتی؟
ما هم همراهیت میاییم.
تو چی گفتی؟
خب ما زن و شوهر هستیم، خب نیست که دور از هم زندگی کنیم.
لورای عزیز میدارم که خود زن بسیار وفاداری هستی، ولی مثلا فرق میکنم.
هیچ فرقی نمیکنم، ما میخواییم همراهیت بیاییم.
لورا من فکر میکنم که خودت احساساتی شدی.
نه ما بر این تصمیم فکر کردیم.
ولی باور کن ماجرای جای زنای مثل خودت نیست.
منظور چیست؟
خب خودت تمام عمرت یک منطقه خوش آب و هوا زندگی کردی و به لحاظ امکانات هم هیچ چیزی کم نداشتی.
خب
ولی اونجا هیچ چیزی نداره لورا. من مطمئن هستم که تو اونجا طاقت نمیتونی، برای تو حتما سخت تیر میشه.
جیمی اجازه بده که من کنارت باشم، میخوایم سختیارم تجربه کنم.
ولی من خوش ندارم که تو سختی ببینی و سختی رو تجربه کنی. و هم به خاطر من خواسته باشه سختی رو تحمل کنی. نه من راضی نیستم.
من خودم میخوایم بیایم جیمی.
ولی من با آمدنت مخالف هستم لورا.
یعنی چی جیمی؟ تو خوش نداری که من همراهت باشم کنارت باشم؟
بهتر است که اصرار نکنی لورا. ما جوی مکان مناسب برای زندگی نیست.
ولی انالی شرایط جنگ است، همه چیز دایی شرایط فرق میکنه. این گپیست که خودت میزنی.
درست است این گپ خودم است، ولی
نداره، من همراهت میایم.
خب اگر که اصرار میکنی با یک شرط. شرطش ای است که به محضی که دیدی دیگه نمیتونی تحمل کنی، تاب نمیاردی، ادامه ندی و من بگوی تا من خودم ترتیب برگشتنت بتون.
قبول است.
خب حالی که تو راست بهتر است بریم تا این خبر را به پدر و مادرتون بتیم.
فکر نمی کنم که خوشحال شدن.
بله حدس ما ممیست.
مادر و پدرم وقتی شنیدن که من چه تصمیمی گرفتم جدکه خوردن. مادرم گریه کرد و پدرم هم به شدت مخالف بود، اما من تصمیم خود گرفته بودم و خوش داشتم همراه جیمی باشم. میدانستم روزای بسیار سختی در انتظار من هستن، اما من میخواستم سختی را تجربه کنم. وسایل خود جمع کردم و همراه جیمی به بیابانه ماجوی رفتیم.
Thank you.
چقدر دیر کردی تو؟
دیر نکدم، رفتم تا دکان و پس آمدم. حال گپ چیه؟ چی شده؟
هیچی، تو نبودی پوستچی آمده بود.
پوستچی؟
خب هیچ دیگه، فکر میکنم که اینی نامه از طرف لورا دختر ما باشه. این سایکو؟
از طرف خودش هست.
دیگه میخواستم واز کنم و بخوانمش.
میخواندی؟
طاقتم نامد دیگه. بازم دلم چی کردم، گفتم خیر ماتل میشم که تو پس بیایی و یک جای بخوانی و یک جای گوش کنی.
تشکر عزیزم، کار خوبی کردی که منتظر من ماندی. جور باشی.
خود دیگه اگر راستش پرسان کنی صبر من بیخی خلاص شده. زودتری خط آواز کو بخوان که چی نشته کده ای دختر.
خود دیگه امیان نامه رو برات واز میکنم و میخوانم. خب ما مشتاق هستم هرچی زودتری نامه رو بخوانم. چطوری؟
آخه یک ماه میشه که از این دختر هیچ خبر نامد، بیخی بیخبر استیم.
های های خیلی زیاد میشه، یک ماه زیاد است، راست میگی.
بیچاره لورا، دخترک نازنینه. خال خیر، همی خطش بخوان که چونشتر.
بچشم، بسیار خوب. پدر و مادر عزیزم، سلام.
گفته بودم که برتان نامه نوشته کنم. راستش خداحافظی خوبی با هم نداشتیم. مادرم یک بند گریه میکد و این مسئله باعث شد که قلبم به درد بیایه. پدر جان، همون رقم که خودتان گفتین هوا اینجا بسیار گرم است. جیمی صبحی زود به قرارگاه نظامی میره و شب ناوقت برمیگرده. وقتی هم که برمیگرده اقدر مانده است که نان نخورده خو میکنه. در این مدت شاید به اندازه چند کلمه هم فرصت نشده همراه هم دیگه گپ بزنیم. ما بیشتر از هر وقت دیگه تنها هستم. فکر میکنم بهتره که هر چه زودتر برگردم پیش خودتان. حتما آمدن ما به شما اطلاع میتم. فعلا خدا نگهدارتان.
شما عزیزان می توانین ادامه داستان را فردا شننده باشید.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با حضور رزمندگان جنگ، مدافعان حرم و خانواده های شهدای ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد. جواد میرزاده، معاون فرهنگی حوزه ششم میثم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این ارتباط توضیحاتی دارم.
مناسبت هفته دفاع مقدس، ما در منطقه گلشهر شهر مشهد مراسم یادواری شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافعان حرم رو اینجا داریم برگزار میکنیم به همت پایگاه بسیج شهید برونسی، معاونت فرهنگی حوزه شش میثم و حوزه شش حضرت مریم. هدف از برگزاری این مراسم انشالله یاد شهدا و راه شهدا رو انشالله بتونیم تو زندگیمون تا جایی که میتونیم ادامه بدیم و انشالله جا پای مذاکره‌وران بذاریم.
احمدی پور، فرمانده حوزه ششم میثم سپاه پاسداران، در این مراسم با اشاره به نقش رزمندگان افغانستانی گفت افغانستانی ها قدرتی به نام فاطمیون ایجاد کردند. اگه ای بچه ها نبودن در دفاع از حرم با مشکلات زیادی مواجه می شدیم.
از مجموعه افغانستانی ها یک قدرتی رو ایجاد کردند به نام فاطمیون که این اگر نبود از دفاع از حرم چه بسا مشکل و مضاعفی رو ما در اون زمان و در اون شرایط داشتیم. ما خون ما با خون افغانستانی ها، با خون عراقی ها، با خون یمنی ها و همه جنبش های اسلامی که در یکایک که ممالک اسلامی حضور دارن آمیخته است. آنچه امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به اون میبالد همون تمدن اسلامی است. دشمن به دنبال ایجاد تفرقه از سالهای دیرینه بوده است و به دنبال ایجاد یک شکاف نه تنها بین ایران و افغانستان، به دنبال اختلاف در کل ممالک اسلامی است.
در گزارشی با محوریت نقش مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس، سید امیر شوشتری، رزمنده جانباز و آزاده 8 سال جنگ تحمیلی، از رشادت‌های این نیروها یاد کرد. علیرضا شریفی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش می‌دهد.
آقای سید امیر شوشتری، رزمنده جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس، سال 59 در اوایل جنگ زمانی که 16 سالش بود راهی جبهه می شود.
سال اول جنگ اعزام شدن به خوزستان در ارتفاعات زیلوبان شیطان، ارتفاعات مشرف بر مهران بود. در اونجا ما با عزیزان اتباع افغانستانی همسنگر بودیم و تو تپه‌های با مستقر بودن. اونا قدیمی‌های منطقه و چریک‌های واقعی منطقه بودن، بسیار توانمند، بسیار پرحرارت، شهید هم زیاد می‌دادن اونجا. متأسفانه کار اینا عمدتاً پشت دشمن بود. اونا واقعاً یه قهرمان تمام عیار بودن.
بخشی از خاطرات این رزمندگان افغانستانی در کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون مرحوم سرور رجایی هم یاد شده است.
گاهی نان نداشتیم، آب نداشتیم، ولی اعتقاد قوی داشتیم. پایین رفتن از کوه سخت بود. اگر می رفتیم باید چند نفر امنیت ما را میگرفتن تا به کمین نخوریم.
ما اونجا تو دل کوه سنگر میکندیم، یعنی یک سنگر رو 20 نفر پشت سر هم با کلنگ شروع میکردیم زدن، کوههای سفتی بود و داخل اینو شاید مثلا دو روز سه روز که میگذشت یه جایی به علاوه اصطلاحاً هم خانه روباه مثلا میتونستیم بکنیم که فقط یکی دو نفر توش بتونن مخفی بشن. اما وقتی که تو اون جبهه رفتیم وارد شدیم دیدیم سنگرای کندن که مانند یه اتاق دو درسه با ارتفاعی که قشنگ میشه وایساد نماز خون. این اتاقای بزرگ رو پرسیدیم که آقا اینا رو کی کنده؟ میگفتن بچه‌های افغانستانی کنده.
آقای ششتری اسفند سال 62 هم اسیر بحثی‌ها میشود.
روز اول اسارت ما رو بردن الاماره. تو اسارت اونجا هم زیاد بودن بچه‌های افغانستانی، خیلی معتقد بودن، بچه‌های خوبی بودن. اون زمان واقعا ما تنها بودیم، یعنی ایران بود و ایران، و وقتی که از یک ملیت دیگه می‌دیدیم به هر حال تو رزمنده هست بسیار باعث پشتگرمی و حمایت و خوشحالیمون میشد. افغانستانی‌ها که هم تو افغانستان ما با هم بودیم بر علیه اشغالگران، هم اونا در ایران بر علیه اشغالگران با ما بودن، و هم در دفع داعش و تمام فتنه‌های جهانی با هم دیگه بودیم. دشمن از این میترسه، از این وحشت داره.
همچنین خبرگزاری صدا و سیما هم با مناسبت هفته دفاع مقدس از همدلی‌ها و همزبانی‌ها و اعتقادات مشترک جهادی دو ملت ایران و افغانستان سخن گفتم.
زیاد درباره جنگ خوانده ام، اما با این قضیه که افغانستانی ها نیز در این نبرد هم دوش رزمندگان ما بوده اند بی خبر بودم و چه غریبانه با آن آشنا شدم. فهمیدم هر کجا فریاد آزادی خواهی و مقاومت بلند می شود دیگر ملیت رنگ می بازد. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان های اسلامی در سراسر جهان حیاتی دوباره می یابند و با شروع جنگ تحمیلی مسلمانان از کشورهای مختلف مرزهای عقیده را مبنا قرار می دهند.
عبدالحسین این در مهران شهید شد و محمد حسین در کربلای پنج.
صدای امام را شنیده بودند که مردم را به جبهه می خوانده. علاقه مردم افغانستان را به انقلاب اسلامی ایران اینجا می تواندید که به عنوان عاشقان راه ارزش‌ها و خط امام از افغانستان حرکت می کنند و در جهاد و مقاومت کنار ایرانی ها قرار می گیرند.
کسایی بودن که پدر مادرشان اینجا نبود، افغانستان بودن، ناجی اینا تشت جنازه کردن.
دهه 60 است، در شرایطی که قدرت‌های جهانی علیه ایران جنگی سخت و نابرابر به راه انداخته‌اند، این مهاجرین افغانستانی هستند که ایران را تنها نمی‌گذارند و به یاری رزمندگان در جبهه‌ها می‌شتابند.
من 8 سال جبهه بودم، شب و روز.
از من فقط وجو فقط دم دستم با کلاً سالم.
اسناد دفاع مقدس از شهادت حداقل 2
دستم با کلاً سالم.
اسناد دفاع مقدس از شهادت حداقل 2000 رزمنده افغانستانی در 8 سال دفاع مقدس حکایت دارد. مزار این شهیدان سرفراز را می توان در جای جای کشور به چشم دید، سندی از برادری.
شهید علی جمعی خدابخش هست، ایشون از افغانستان که اومده بودن بدون پدر و مادر به سبب واری تنها اومدن. موقعی که شهید شدن هیچ کدوم از اقوام درجه یکشون مثل پدر و مادر اینا اینجا نبودن.
شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست، ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست.
تفحص شهید نسیم افغانی و دستور رهبری برای دفن این شهید والا مقام در حرم مطهر رضوی روایتی است از همراهی دو ملتی که با هم اشک ریخته اند، با هم لبخند زده اند و هرگز بدون هم نمی توانند آرامش داشته باشند.
زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور نمایندگان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در یکی از مکاتب ویژه اتباع خارجی در مشهد به صدا درآمد. در این مراسم دانش آموزان افغانستانی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس سال تحصیلی جدید خودشان آغاز کردند. علیرضا یاری مقدم در این مراسم گفت تا اول میزان بیش از 35,000 دانش آموز اتباع خارجی دارای برگ حمایت تحصیلی در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش ثبت شده‌اند.
احمدی نماینده اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی هم با اشاره به حمایت نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی گفت تلاش ما فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش آموزان اتباع است تا اونا در مدت اقامت خودشان در جمهوری اسلامی ایران از نعمت سواد بهره‌مند شوند و پس از بازگشت به کشورشان سهمی در آبادانی و سربلندی وطن خودشان ایفا کنند.
بیش از 35,000 دانش آموز مهاجر افغانستان در مدارس ما ثبت سامانه شدند. آخرین آماری که دوستان و همکاران اداره اتباع اعلام کردند نزدیک 45,000 تا الان برگه حمایت تحصیلی صادر شده و خب ما بقیه دانش آموزانی که هنوز ثبت سامانه نشدن عرض کردم اینها در حال پیدا کردن مدرسه مد نظر، بعضن اشکالاتی در ثبت در سامانه ها پیش آمده که خب اونا هم هر روز داره رفع و رجوع میشه.
ما به دنبال این هستیم که بتونیم سازمانه های بین المللی بیشتری رو در استان و خراسان بیاریمشون فعالیت کنن و بتونن کمک کنن به بحث فرهنگ.
ما در مجموع آموزش توحید یک رویکرد داره، رویکردش تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و متدین هست.
همزمان با آغاز سال تحصیلی، مراسمی با حضور طلاب، شخصیت‌های علمی و جمعی از علما در مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام نبی‌زاده مدیر این مدرسه با اشاره به سابقه آموزشی و علمی این مرکز گفت مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام از سال 1375 در مشهد فعالیت دارد و تاکنون بیش از 600 دانشپژوه از این مدرسه بهره‌مند شدند. وی افزود این مدرسه از سال 1395 بر اساس حکم رسمی جامعة المصطفی العالمیه جزو مدارس پیوسته قرار گرفته و در دو مقطع کارشناسی و سطح یک طلاب مشغول تحصیل هستند. وی همچنین با بیان اینکه طلاب از تمامی ولایت‌های افغانستان در این مدرسه حضور دارند تاکید کرد که تنوع جغرافیایی طلاب ظرفیت علمی و فرهنگی مدرسه را افزایش داده. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی فاضل رئیس نمایندگی جامعة المصطفی العالمیه در مشهد اظهار داشت طلاب باید همواره علم بیاموزند و خدمت به مردم را جزو رسالت خودشان بدانند. علم آموزی در کنار تزکیه نفس و معنوی است مسیر حقیقی طلبگی را می‌سازد. همچنان با برنامه روایت همدلی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری هست. نشست خبری نخستین جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حله در مشهد برگزار شد. اعضای دبیرخانه جشنواره در این نشست با اعلام آغاز رویداد از شاعران و نویسندگان افغانستانی در سراسر جهان دعوت کردند تا آثار خودشان را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند. همکارم غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
نشست خبری جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حله در سالن اجتماعات بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار شد. این جشنواره در سه بخش انتخاب کتاب سال شعر، جایزه استاد خلیل الله خلیلی، انتخاب کتاب سال داستان، جایزه استاد اعظم راهنورد زریاب و مسابقه شعر و داستان جوان افغانستان قرار است برگزار شود. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این نشست گفت
نقش زبان فارسی در